الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا من قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنس العظیم و کانو یقولون اعضا متنا و کنا ترابن و اعضا من اعنا لمبعوثون. سیر بحث رسید به اینجا که اصحاب و شمال در کنار اون دو جریانی که یکی صاحب مقام است به نام ائمه معصومین که مصداق سابقین است و یکی که تابع مقام است، یعنی سیر خودش رو تشخیص داده است که تابع کسانی باشد که اونها عین حقیقت هدایتند. بعد از این دو جریان اومد یک جریان دیگه رو مطرح فرمود که این جریان نه حق است نه تابع حق است، نه خودش مقامی رو بهش دادن، نه تابع کسانی است که صاحب مقام هدایت است. بنابراین چیزی جز تابعیت از نفس اماره براش نمیمونه. یعنی اول خوب دقت بفرمایید، در مقابل اون دو جریان یه جریان دیگه مطرح نمی فرماید که اصحاب الشمال و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. معنی ظاهرش مشخصه، یعنی حالا که کنتم از واجن ثلاثه شما ای بشریت سه گروه بیشتر نیستی، حالا که سابقون نیستی، خودتونم میدونین نیستی، پس حالا یا اصحاب یمینی، اگه اصحاب یمینم نباشید یه شق دیگه از این ازواج ثلاثه که نمیمونه مشعمه، گروهی که در نحوست و شومی شخصیت هست. خیلی دقت بفرمایید، ما اول اگه این تقسیم بندی را قبول کردیم دیگه دنبال این نیستیم که اخلاق این چطوره. اگه این تقسیم بندی را قبول کردیم که سه تا بیشتر نیستن، اگر از اون دوتا نیستن خب سومی هم، اون دوتا هم که مشخص بود یا خودشون عین عصمت هم یا عده‌ای هم که تابع اهل عصمتن، اهل طهارت محضه هستن. آیا میشه یه چیزی دیگه هم باشه که هم خودش مقامش مقام عصمت نباشه، تابع مقام عصمت و اهل طهارت محضه نباشه اون وقت خوب باشه؟ یعنی چطوری خوب باشه؟ یا پس باید خودش بهش رسیده باشه حقیقت دیگه، یعنی مقام موهبی اسمه، یا نه بهش نرسیده است تابع است. اینه که الحمدلله وقتی تحقیق میکنیم در تاریخ انسانها ببینین انگار دقیق حضرت حق میخواسته است ما را در بحرانی ترین شرایط قدرت تصمیم گیری بده و خود عالم هم کمک شده است توسط سنت الهی خیلی چیزا روشن شده. شما حتما میدانید که این عبدالملک مروان این خونریز مشهور تاریخ اسلام یکی از 7 فقیه حافظ قرآن مدینه است. چطور؟ یعنی در مدینه اگه میگفتن 7 فقیه هست، مشهور بود که مدینه 7 فقیه داره. یکشون چیه؟ عبدالملک مروان. که وقتی خبر بهش میدن که بابات مرده است، مروان ابن حکم تو بناس حاکم باشی، تو مسجد بوده است، قرآن میخونده، قرآن وقت هم میذاره، میگه هازا فراقون بینی و بینک این الاول، دیگه خداحافظ شما. چرا؟ خیلی سخت فهمیدن مسئله. ما فکر میکنیم تاریخ ها درست میدونیم، اگه با چشم قرآنی نگاه نکنیم نمیفهمیم این حادثه یعنی چه. دانایی از حادثه غیر شناختن حقیقی حادثه. ببینید چرا حافظ قرآنی که فقیه مدینه حساب میشه اینقدر روسیا میشه؟ خب برای این که نه خودش مقام عصمت داره، ادعام نداره، نه تابع معصومه. خدا رو میکنه. شما حتما حجاج شنیدین، حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از حفاظ قرآن مشهور است که همیشه وقتی مهاجه میکرده با دشمنانش با قرآن مهاجه میکرده است. ببینید به چه روز افته دیگه، حجاج که گفتنی نیست که. چرا؟ برای این که نه خودش مقامش مقام معصوم است، اینه هیچ که دومشون ادعا ندارن، اما ادعا دارن یعنی چه دنبال معصوم باشیم؟ خودمون فکر میکنی قرآن میفهمیم. خب اگه قرآن میفهمیم چرا این شدی؟ این قاعده است. تمام تاریخ ما داره همین رو به ما نشون میده. ما امروز آقا هنوز که هنوز دنیای معاصر خودمون را درست نمیشینیم تحلیل کنیم. امروز پر است از افرادی که اینها بالقوه آدمای بسیار خطرناکی هستند، مثل مروان ابن حکم و حجاج ابن یوسف ثقفی. تو خود دور خودمون نگود که طرفدار انقلاب است، طرفدار امام است، نماز میخونه. به من بگو ببینم کدوم ستاست از این ازواج ثلاثه، یا مقام معصوم است یا مقام تابع معصوم، نه مقام دوست دار. قبول داری خوب آدمایی هم قبلا نابحث شد خوب به مروان ابن حکم خوب دقت این روایت اینا خودشون نوشتن، گفتن آخه شما که اینجور با امیرالمومنین بدید، اینقدر جر میسازید، قبول نداری که امیرالمومنین از همه شما وارسته تر است و حقش است که حاکم باشه؟ میگه آره، ولی حکومت ما منهای سب عدی باقی نمونه. خیلی قشنگ گفتن، خوب فهمیدن. میگه که اصلا ما کار نداریم که، یعنی ما اگه بخواییم بمونیم باید دائم ضد امیرالمومنین حرف بزن. این فکر و فرهنگ، یعنی اگر که بحث حکومت نبود این آقا در سخنرانی از خیلیات به نفع امیرالمومنین بیشتر حرف میزد، چون بیشتر بلد بود، بلد بود چی بگه. اما یه چیزیه که این بیچاره کرده است، فکر کرده است میشه تابع معصوم نبود و یه چیزی بود نجات پیدا کرد، زندگی به سلامت بره. نمونه این حالا خارج از بحث دینیمون، و شما حتما اخبار اون هفته شنیدید که یه بچه 5 ساله داخل مهد را پلیس آمریکا میاد دستبند میزنه به جهت اینکه زیر بار نرفته است، زیر بار رئیس مهدش، معلم مهدش نرفته. حالا شما اگر اینا اول عکسش کنی، اگر به نظر شما ما توی یکی از مهدامون این کارو کرده بودیم، اول نظر دینی خلاف شرع است، حرام بیان است، ما حق نداریم بچه کوچیکا بترسونیم. ما اینو اینقدر اصرار از وجود مقدس پیامبر هست که بچه‌ها رو نباید بترسونیم. اصلا خودش یه باب است توی تعلیم و تربیت. اون از جهت دینی که ما حق نداریم بچه‌ها باید بالاخره هر نه دیگه فرمودن که تا 7 سالگی خیلی سر به سرشون نگذاریم. اما حالا ما کاری به دین خودمون هم نداریم. اگر ما این کار کرده بودیم، دنیا به عنوان یک فکر بسیار زشت چقدر جذب میساخت؟ مطمئناً جذب میساخت. اما بحث اینه که چرا کار به جایی میرسه؟ خواهش میکنم به این دقت کنیم که اون چه که میخوان نکنن و میدونندم که خیلی بده حتما میکنن. حالا اگه این حل بشه، حالا بعد میرسیم لآکلونه یعنی چه؟ یه حتما اینها همین میخورن روز قیامت، حتما اون چه میخوان نخورن میخورن. اول معلوم بشه چرا؟ بابا اگر نظامی بر اساس نفس امار بنا شد، هرچه هم عقل اجتماعیش بگه دا قیافه مردم دوستی بگیر، قیافه حقوق بشر بگیر، کمیته کمک به سر کودکان بگیر، دفاع از کودکان بی سرپرست بگیر، همه اینا رو میگه چش. اما نفس اماره وسط هم، نفس اماره آخرش خودش نشون میده. شرط تابعیت از معصوم اینه که من خودم رو زیر پا بگذارم. اون دار طبیعت کار را بشناسید تا بدونید حتمی است که اگر کسی تابع مقام معصوم نشد، تابع لغت تابع بعدن هم انشاءالله زیاد از این میخوایم استفاده کنیم، قرآن هم بحث تابع میکنه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، آیا اون که به حق دعوت میکنه شایسته است که ازش تبعیت کنیم؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یعنی اصلا بحث تبعیت این فرهنگ باید انشاءالله آروم آروم روشن بشه. خب این که ما برسیم به این که اگر ما خودمون معصوم نباشیم، به معنای این که اصلا هیچ بودی از خودمون نداشته باشیم، تماما مظهر جمال حق باشیم، اگه این نباشیم خب باید تابع معصوم باشیم. حالا اگه این دومی نبود، یه راه بیشتر نمونه، تابع نفس اماره. اما تابع نفس اماره شکلهای مختلف داره. گاهی خیلی افراد هستن اینا عصبانی المزاج هست، تابعیت نفس اماره شون مثل کیه؟ مثل پسر بوشه. بعضیا نه، رقیق المزاج هست، تابع نفس اماره شون مثل کارتره. یعنی فرق که نمی کنه، ژاپن تابع نفس اماره است با فرهنگ لین، آمریکا هم تابع، صدام هم تابع نفس اماره است با فرهنگ خشونت. یعنی این باید حلشه. وقت بس در عالم هم الحمدلله طوریست که اگر شما قاعده دستتون باشه رو میشه. گفتن بشه میگه حالا همیشه هست جا نداریم، گفتن اون پادشاه برداشته بود یه سری گربه تربیت کرده بود که وقتی که بار وساخ خرج میکرد و اطعام میداد، این گربه ها شم دست میگرفتن تو سفره با میستادن، با اینکه مرغ و غذاهای مطبوع بود، یه پوزی میداد که ببین آقا تربیت چه کار میکنه. وزیرم دعوت کرد و به وزیر گفت ببین تربیت چه کار میکن. میگن وزیر گفت اگه میشه داره یه جلسه دیگه هم بگیریم قربان، یه قضا دیگه هم بدیم. یه سری موش کرد توی کیسه و برداشت اومد، همچی که این گربه ها با این بسیار شمدان ها واسطه بودن و داشتن مرغا را نگاه میکن دست نمیزدن، یه مرتبه موش ها اومد وسط سفره، تمام شمدان ها رو برکن دنبال موش ها، موش ها افتن. یعنی چه کاری به مسئله؟ همه اینا تو خط و سیاست خواهیده، هیچ قصه پنهانش نیست که نباشه. ولی اونجایی که هست ما میخوام از این نتیجه بگیم که آقا آخرش گربهه تا گربه چند وقت میتونه خودش رو پنهان کنه؟ آخرش لو میره. گربه بودن چه باید عوض شد؟ تا ما نفس اماره داریم، خدا میدونه اینجوری، تا این نفس اماره را زنجیر تبعیت معصوم به گردنش نندازیم آخرش لو میرید. شما باشید لو میرید، منم باشم لو میرم. اینجور ساختن دنیا، دنیا حق است. روی این فکر کنید، این ما خلقت السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این دنیا حق است. در نظام حق باطل نمیتونه قایم بشه. خب حق بودن باطل پیدا میشه. حق بودن باطل نیست که باطل باطله. اگه شما یه دروغ گفتید اما گفتید راسته، حق بودن این دروغ اینه که راست نیست دیگه، قول بهتون میدم لو میره. بنابراین تالا نشد از زیر این آسمون یه دروغگو دروغش قایم بشه. شما نگون که بعضی این دروغگوها یه سری دروغاشون قایم شد. اگه این آیه را التفات بفرماد، در این نظام عالم که قسمتش هم این طبیعته دیگه، این ارتباط انسان ها با همه، حق هست و حق نمیذاره باطل پنهان بشه، وگرنه اون وقت باطل باطل بودنش که حق است گم شده است. خب این مقدمات رو برای این عرض کردم که چرا شق چهارمی را قرآن نگفته است. گفته است همین دوتا، این دیگه اون دوتای هدایت و این طرف هم جبهه منفی. بنابراین منتظر بمونید که اگر کسی در این دو جبهه اصحاب یمین یا مقام سابقون نیست، هرچی هم بر خودش قیافه دینی و قیافه اصلاح انسانی بگیره، این آخرش خراب میشه. خب قرآن میفرماد اینا در قیامت در یه شرایط خاصی هستن و حالا انشاءالله قبلا هم بحث شد قیامت رو که بشناسیم دنیا رو هم میتونیم تفسیر کنیم، همطور که عکسش هم ممکنه. فی سموم و حمیم، یادتونه سه گروه بودن، فی جنات نعیم، فی صدر مخضود، فی سموم و حمیم. اینها در یک شرایط آتشین پر نفوذ جرم و عذاب آورم و ظل یحمون فی، همون فی اینجا میادن، در یک سایه هستن که این سایه بسیار سیاه است. سایه نیست که آدم آرامش زیرش داشته باشه. چرا؟ ادامه شمینه لا بارده و لا کریم. این سایه نه چیزی ازش، یه بارانی چیزی میریزه، نه هم که یه برکتی دارد، یه آدم رو به یک عظمتی میرسونه. خب چرا؟ خب قصه دنیاست. یعنی اولا چرا گرم این سموم، این آتش فرو رونده پرنفوذ چرا گرمه؟ چون صورت هوس است. هوس گرمه، آدم رو بهش یه حرارت میده، اما الهی نیست. هوس کفر، هوس خلاف شرع، گرماش گرمای درسته که هوس به درون میره، درون رو به تحرک میندازه و یه گرمی ایجاد میکنه، ولی این گرمی گرمیست که آزاردهنده است. همون وقتم ممکنه طرف حس کنه، حس نکنه، فردا که پرده رفت عقب میبینه. چند تا نفع برای شما دارد اینجور آیه رو نگاه کنید. اولا گاه آدم میبینه که اگه خودش رو نگهبانی بده و بپاد، گاهی میبینه این گناه، این هوس چطوری درونش رو آزار میده. یک فشاری، همین تعبیر خیلی قشنگه، مثل یک دود سیاه یا یک آتش فشارداری که تمام روح آدم رو اشغال میکنه. میگه هوس درست نشاط داره، اما نشاطش نشاطی نیست که روح را متعالی و زلال کنه، اتفاقا روح را سیاه و تاریک میکنه. و این افراد مشعمه، این آدم های نحسی که دور شدن از مسیر تبعیت از معصوم، اینا در یک سایه هستن که این سایه سیاه، سایه دنبال بودن. کیست این سایه؟ همونه که گفت آقا با دروغ و دغل و کلا سر مردم گذاشتن یه وضع خوب پیدا میکنم، زیر سایه این وضع خوب میشینم آسوده زندگی میکنم. میگه نمیفهمین. صورت اصلیش اینه که نه آقا، یک سری صفات ظلمانی نصیب تو میشه، یحمومه، یه آرامش نیست، سیاهیست. خودتونم خب الحمدلله میبینید، یعنی واقعا اینایی که از طریق گناه و ظلم و دروغ و دغل دنبال یک سایه آرامشن، کو این سایه؟ نمونه شاه دیگه، و یه روز یه سایه آرامش داشت، هر روز دلواپس بود که یه چیزی پیدا کنه آرامش باشه. شما تاریخی هر کدوم میخواین نگاه کنین، حالا این معاصره نگاه ما چون درسش میدیم همیشه تو ذهنمون هست. خب از روزی که اومده از سر کار همش دلواپس از که یهو شاه بودنش نره، بعدم رفت از اول تا آخر که مواظب بود نره، پس هیچ آرامشی نداشت چون میخواست نره. حالا بعد که رفت چی؟ خب بیشتر شد مشکل دیگه، که اون جنرال آمریکایی گفته بود من فکریم این مردم ایران 20 سال با این بچه یه دیوونه چطوری به سر میبردن. در جزیره هاوایی یه جنرال آمریکایی خودش خاطراتش نوشته، مدتی در هاوایی زیر نظر ایشون بوده اونجا، میگه من فکریم این بچه یه بچه یه دیوونه است چطوری با این زندگی کرده. خب چرا؟ برای اینکه بچگی کرد. وقتی آدم دنبال یه چیزیست که آرامش بخش نیست، هر روز خودش رو به کودکی میزنه، کارهای بچگونه میکنه. برای همین در آیه 44 در واقع داره خبر میده که کسی که نتونه امامش رو بشناسد و تابع بشه، این یه نوع زندگی شروع میکنه که لا بارده ولا کریم. این زندگی یه زندگی است که هیچ برکتی براش نمیاره و بزرگش هم نمیکنه. مگه ما دنبال این نیستیم؟ ما دنبال اینیم که آقا برکاتی برامون برسه و یک بزرگی، یک آبرویی، یک شأنیتی داشته باشیم. میگه هیچ کدوم اینا نصیبش نمیشه. معنی دیگه چون هیچ بنایی از حقیقت توحیدی و عمل به شریعت بر اساس تابعیت از معصوم برای خودشون نریختن. خب حاصل اون بعد که شرایطشون رو گفت، عقایدشون رو میگه. یعنی پس دوباره از اول آیات اول طرح کرد، یعنی آیات 40 و چند آقا 41 اونجا فرمود که اصحاب شمال غیر اون دو گروه هست. در آیه 42 و 43 و 44 گفت شرایطشون در قیامت چیه، چون شرایط اونا رو گفت، شرایط اینا رو هم میگه. در آیه 45 به بعد سه تا آیه است، 45 و 46 و 47 میگه میدونی چرا اینا به این روز افتادن؟ چون اینا یه خصوصیاتی داشتن که اون خصوصیات نمیذاشت دنبال معصوم بگردند و امامشون رو پیدا کنند و تابعش بشن. خصوصیاتشون چی بود؟ یک، انهم کانوا قبل ذالک مترفین. اینا قبل از این که به این روز توی قیامت بیفتن، اینا آدم مترف بودن. مترف التفات داریم دیگه، یعنی کسی که ریخت و پاشش زیاده، اعتراف، خوشگذرونی پر ریخت و پاش، نمیگه اعتراف کردم.
خب یعنی چی؟ یعنی اینا نگاهشون به زندگی این بود که آقا دارندگی است و برازندگی است و خوب میخوریم و خوب میریزیم و به رفاه هم میخوایم زندگی کنیم. اصلا ما چیزی به نام این که باید عنان هوسامون رو بگیریم و حکم تکلیف دینی رو بر میل های خودمون حاکم کنیم، اصلا اینا نمیفهمه یعنی چه. شما میدونید که در فرهنگ غرب بحثی به نام تکلیف نداریم. اصلا یه بحثی هست که آقا تکلیف یا حق، که متاسفانه روشنفکرا ما همینا رو برشم آوردن تو کشور ما، اونجا بحث حق هست. ما حق داریم تو خیابون راه بریم، حق داریم که این کارو کنیم، همش حق 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 حقمونه. اگه شما بگون آقا تکلیف چیست؟ یه تکلیف یعنی چه؟ قانون هم داریم. قانون به اعتبار این است که حقوق ما با هم در تضاهم نباشه. ممکنه شما بگون خب قانون تکلیف میاره، ولی این لغت تکلیفی که شما در فرهنگ خودتون میشناسید که آقا ما نه، ما تکلیف به خودمون باید بکنیم، بر خودمون حمل کنیم حکم خدا را، اصلا این واژه معنا نمیده در فرهنگ قد. در فرهنگش غیر چهار تا مؤمن است که تو کلیسان دا اونا را ما مثل ما اونا میفهمند این را. حالا اشکالشون جای دیگه. این هم میگن فرهنگ مترفی. فرهنگ مترفی یه بینش دارن که اصلا زندگی به معنای این که آقا ما اومدیم تو اون دنیا که بندگی کنیم و اینا اصلا جزء سازمان زندگیشون نیست. به قول معروف ابعاد حیوانی خودشون رو معتقدن فقط باید تقویت کنن، بنابراین یه شخصیت ظلمانی براشون حاصل میشه. این اولین تأکید ماست. به اصطلاح چون این جمله رو شنیدین دیگه، زیادم گاهی ممکن تو کشور خودم باشه که آقا هر کس ارزش‌های خودش رو داره. یعنی چه؟ یعنی من هر چی خودم خوب میدونم خوبه، شما هم هر چی خودتون خوب میدونید خوبه. این کجا؟ و اون که آقا خدا هر چی خوب میدونه خوبه و ما باید خوب خدا رو بر خودمون حاکم کنیم. گاهی پدر و مادرها حواسشون تو زندگیشون دارن بچه‌هاشون از دین فاصله میدن بدون اینکه خودشون بفهمن. اگه از اول دائم بحث نشد بابا چون خدا گفته است، حکم خدا حرام است، جایز است، مستحب است، حلال است، یعنی اصلا دستگاه زندگی دستگاه بندگی است، ما چیزی جز بندگی نداریم. تو این وادی مواضع رقیبم با خودتون روشن میشه دیگه. این میدونه که اصلا نمیاد سراغ باباش که سخنی بگه که این سخن تو این چارتا نگنجه. بالاخره یا حرام است یا واجب است یا مستحب است یا مکروه است. تموم شد. خب بهش هم میگم بابا حرام را حتما انجام نمیدیم، واجب هم حتما انجام میدیم، تو مستحب و مکروه هم با هم کنار میام. خود دین گفته کوتاه بیان رخصت دادن. خب اینجوری دیگه بچه، حالا بحثش اینجا نیست، اما بچه اصلا تصور اینه نمیکنه که خوب است من تو این خونه یه کاری بکنم که از نظر پدر و مادرم حرام است. اصلا نمیاد تو ذهنش که بعد عذاب بکشه چطوری از ذهنش بیرون کنه. بحثش تو اواسط کتاب علل تزلزل تمدن غرب شده از اون نظر مشهور ابن سینا که چطوری بسیار فائل بین الایه، چطوری تصور یه چیزی حکومت میکنه بر اجزا و اندام آدم. اگه تصورش اومد بیچاره میشیم. خب پس بحثتر اینه که اینها مشکلشون نیست. متن من دلم میخواد نگاه کنیم با هم ذیل همین آیه 45 میفرماد اینها در ابعاد حیوانی و طبیعی، یعنی در لذات و شهوات خود فرو رفته بودند، مترف بودند قبل از ذلک، و در سراسر زندگی در حوائج بدنی فرو رفتند و لذا عملا تمام عمر در کسب همین صفات و حیات ظلمانی و آثار هلاکت بار آن به سر بردند. یه عمر خودشون رو فقط با هر چی دلم میخواد ادامه دادن. چه چیزی بده است؟
اون چه من نخواهم، چه چیزی خوب است اون چه من بخواهم. اینجوری شد مطرف دقیقاً همینه. حالا جالب است این جمله، این جمله مال جان لاک انگلیسی میگه آقا این حرفا چی از دین میزنه؟ بد آن است که انسان نخواهد، خوب آن است که انسان بخواهد. این قشنگ شیطان و مطرف و اینا دارن کنار هم میان. و در زندگی دنیایی فقط به رفاه دنیایی و تجملات زندگی دنیایی مشغول بودن و نفس راحتی مقصد آنها بود و نه اینکه راحتی و رفاه را برای تعالی روحانی خود قصد کرده باشند. اصلا بالاتر از زندگی دنیایی نظر نداشتن. من دلم میخواد اینجا یخت تاکید بشه. ببینید اینا ما در آخر سوره کهف داریم دیگه که اومدن سران پولدار متمول قریش خدمت رسول الله صلوات الله علیه که اگه این صهیب و سلمان و ابوذر اینا را اینا چه خلاصه پان شهری های ما اینا را از خود از اونا بی ادبی کردن، گفت که مثلا اینا کثیف و عرقو هم دروغ میگفتن. اما خب اینجوری باید تهمت بزنن تا بشه فکر از میدون بدر کرد. ونیسر میگفت که این بسیجیه یخ کثیف، کشوری که این بسیجیه یخ کثیف توش میدون دارن کشوری نیست که من رئیس جمهورش بشن. خب دروغ میگفت و اینکه میخواست حذف کنه تهمت میزن. مگه نه مؤمن همیشه تمیز است، ولی در منظر اونا خودش یه مشکل دیگه دارن. اینا اومدن گفتن که آقا اگه اینا رو از دور خودت دور کنی ما میام دین میاریم. حسد منتظر موندن حکم خدا. آیه اومد که یه دقیقه از صبح تا شب چشم دزنا بر ندار. چشم دزنا اینجاست که به ما دستور دادن آقا زندگی دونا به فقرا نزدیک کنی، شبیه فقرا باشی. یعنی ما باید زندگیمون دوری باشه که فاصله با فقرا نداشته باشه. پولدار بودن که دلیل بر زندگی تجمل نیست. پول به ما دادن که ما در شرایط صحیح وظیفمون انجام بده. واقعا هم الحمدلله آدم میبینه گاهی که طرف مواظب است که زندگیش خیلی از فقرا فاصله نداشته باشه. گاهی ممکنه حتی مثلا یک عزیزی میفرمودن که مثلا اگه ما این مثلا این وسایل به خریم و اینا ارزونتن هم در میاد، عرض کردم که وقت بیشتر به فقیرها شبیه میشین یا بیشتر به متمولین مطرف؟ قبول کرد که به مطرف این کنه. خب بر همین نکنیم. گاهی مثلا میگن آقا اگه این ست خورش را تو سفره بذاریم ارزونتر در میاد. مثلا بحث ارزونی نیست، بحث اینه که آقا وقتی به مطرفی نزدیک میشی خیلی جای از دست میره. این حالا جایی بحثه، انشاءالله خدادون مطالعه بفرمان روایت هایی که توصیه اینه که خود وجود مقدس معصومی ببینید خیلی تلاش داشتن که طوری نشه که فقرا، اون جمله مشهور امیرالمومنین در حکومت امیرالمومنین که خاورمیانه یه قسمتی از حاکمیتشه از شمال آفریقا گرفته تا فارس، میگم من نمیتونم یک شب بخوابم و یک گوشه ای گرسنه باشد. همه تاکیدش اینه که باز دملش به مال کشته اینه که باید فقرا احساس نکنن در حکومت من فقیرن، یعنی فاصله ها نباید زیاد باشه. حالا اون بحثش بحث اجتماعی سیاسیش جداست، بحث اخلاقیش اینجا قابل بحث است که نه این مترفین یه فکر و فرهنگی رو با خودشون میارن که این فکر و فرهنگ ما را بیچاره میکنه. آسودگی اونقدری که بندگی منو به هم نزنه ما تو دین داریم. بعد بالاخره عمدا اگه یه شطور لاغری که هر روز بخواد بخوره زمین، حالا پیامبر داشتن چطوری میتونستن باش برن به جنگن؟ خب نه اینو کسی نگفت. اما وقتی که میشه با ساده ترین شکل زندگی کرد، نیاز نیست که چیزایی که اعتراف و راحتی افراطی بر آدم میاره اینا رو داشته باشیم. میفرماد اولین مشکل اینا این است که اینا خود خوشگذرانی براشون محور بود. دو و کانو یسرون علی الحنث العظیم، اینا ها اون عهد بزرگ رو
برنامه شون این بود که زیر پا بذارن.
کانو یسرونه، اون سوگند عظیم، همس عظیم، خب بزرگان معنی کردن یعنی همون عهد فطری الستو بربکم قالو بلا. خوبه ما هم هرچی بشه جاییم بذاریم که تو این فضا باشه میپذیریم. فرمودن که انسان یه عهدی با خدا کرده است، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بنی آدم تو عهد کردی که شیطان نپرستی، و عبدونی انه هذا صراط مستقیم، بندگی منو باید بکنی. شاید اینا بگه خیلی هم خوبه، یعنی نزدیکش انگار به بعد میفرماد اینها دومین خصوصیتشون، خیلی روش دقت کنید، اینا یک بنیاد نورانی بندگی خدا داشتن با برنامه طولانی زیر پا گذاشتن. چرا برنامه طولانی؟ کانو و سرنه، مگه میشه دادن یه مرتبه بچه؟ یه مرتبه کس بعد نمیشه. اگه برنامه این بود که خب حالا بندم نباش، حالا بندگی خدا چیه؟ آروم آروم هی آدم یواش یواش میره جلو، یه مرتبه میبینه که دیگه هیچ عهدی با خدا در قلبش احساس نمیکنه. این که شهید متحری خدا رحمتشون کنه در بحث فطرتشون میفرمان که چرا خداوند به حضرت موسی علیه السلام میفرماد برو به طرف فرعون، با اینکه این فرعون آدم بدیه، اذهب الی فرعون انه طغى، میفرماد برای اینکه حتی فرعون هم ممکنه هنوز اون عهد خودش با خدا را کلا از بین نبرده باشه، تو برو متذکر بشو، حالا یا بیدار میشه یا نمیشه. میگه اینا کاری کردن با خودشون که اون عهد دینی را زیر پا گذاشتن. یعنی چه؟ ببینید خواهر برادرم، ما یه خطر تهدیدمون میکنه و اون این که دائم متذکر بندگیمون نشیم. ما ممکنه خیلی کارا خوب بکنیم اما نه به جهت این که بنده ای. امیرالمومنین در اون خطبه فوق‌العاده عالی خودشون، خطبه قاسعه، خیلی خطبه قوی، میفرمان که خداوند خانه خودش رو در یه جایی ساخت، بسیار جایی از نظر موقعیت جغرافیایی خشن، بی آب و علف، علف، و بعدم گفت که برید این سنگایی که نه ضرر دارد برا ما نه نفع دارد، گفت برید عبادت کنید تا ببینید کی بنده است کی بنده نیست. بعد خودشون میفرمان مگه بلد نبود که خانش رو از برلیان و زمرد و اینا بسازه؟ بلد. مگه بلد نبود خانش رو یه جا خیلی خوش آب و هوا بذاره که هم دیدن یار باشد هم زیارت شاه عبدالعظیم؟ بلد بود، اما میخواست اتفاقا یه کاری کنه که در ذهن بنده ها هیچ انگیزه جز بندگی پیش نیاد. اگه آدم میگه خب هم شمال یه سر میزنیم هم یه سر میریم مشهد، طوری هم کسی هم نگفت طوریه، اما یه وقتی است میخوای اون، گفتن چی آقا اصلا پیاده حرکت کن و برو که اون سختی های راه هی سیقل بده به روحت، آماده بشی آماده بشی آماده بشی که وقتی با ملائکه اطراف بارگاه امام روبرو میشی تماما قلبت ارتباط برقرار کنه. ملائکه میان به استقبال زائر، ولی زائری که خیلی خوشگذرونی کرده تا از غذاهای چرب و شیرینم خورده، هرچه ملائکه حرف با این میزنن این فقط آروغ میزنه. نمیگیره، نمیتونه بگیره. پس حالا چه کار کنی؟ این روحیه‌ای که میفرماد شخص یه مرتبه عهد خودش رو با خدا میشکنه، مال این است که آروم آروم اون فطرتش میره زیر پا، آروم آروم میره. میفرماد مکان و یسرون علی الحنس العظیم، اینها دیگه احساس بندگی نمی کنه. دیگه احساس بندگی نمی کنه. خطرش که من شما برامون هست چیه؟ همین نماز بخونیم اما هی به خودمون نفهمونیم آقا قربتن الالله، نماز بخونیم که یه بچه همون رفوزه نشن کنکور، این که نشد بندگی. فرمود وسط یه جا خشن گذاشت که هیچ انگیزه ای نباشه جز بندگی.
این از ما به خودمون هی تذکر میدیم. مثلا شما چرا گوشت خوک نمیخورید؟ اگه بگونارن که ضرر داره شما برای خدا نخوردید، برای شکمتون. چون من نه آقا ما گوشت خوک نمیخوریم چون که خدا گفته حرام است. اگر که گوشت خوک از گوشت مرغ هم مفید در بود با زمان نمیخورد. ما چه میدونیم تا این حرفا رو من که نمیدونم گوشت خوک چون ضرر داره دین حرام کرده، پس اگه خدا برای اینکه ضرر داره فقط حرام کرده، خب پس بفرما شهادت که بیشتر ضرر داره خیلی حرام میشه. همه اینا بدن ما رو آخرش نگه میداره. اینجوری نگاه کردن به دین آروم آروم یه مرتبه عهد بندگیمو میشکنه. ما نمیفهمیم. ما اگر مثلا حالا دوستان میگن آقا خیلی کم حالمون تو نماز بود، خب نباشه. ما بندگی یعنی این که ما این وظایف خوب انجام بدیم. حالا گاهی حال هست، گاهی حال نیست. نگفتن وقتی حال نیست که نخون، گفتن وقتی حال نیست حالا مستحبات میخوای انجام نده نده. این روحیه‌ای که بعضن دوستان اصل بندگی رو خیلی براش ارزش قائل نباشن، این آروم آروم اون عهد را به فراموشی میسپاره. میفرماد نه شما فقط بندگی. ما دیدیم آقا کسانی که نه آدم های بدی نبودن، خوبم بودن، کمکم میکردن، نماز و عبادتش نبود، اما آروم آروم یه مرتبه دیدی که روح بندگی که درشون ضعیف شد بقیه اجسام از دست رفت. سومین خصوصیتشون که حالا بابش باز بشه و کانو، خیلی دقت بفرماید، یقولون اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثون. خوب دقت کن. اینا به پیغمبرها گفتن که دائم هم میگفتن، یعنی تبلیغاتشون این بود، کانو یقولون، یعنی تبلیغاتشون این بود، تو هر محفل و بحث جذب میساختن که چی؟ که پیغمبر داره اینجور میگه که ما میمیریم دوباره زنده میشیم. میگفتن که اعدا متنا، آیا ما میمیریم؟ و کنا ترابن و ازاما و خاک میشیم و استخون میشیم، اعنا لمبعوثون، دوباره زنده میشیم. میفرمودن یکی از حرفاشون هم این بود. بعد شروع میکردن روی این معرکه گرفتن که چی؟ ادامش از او آبا اون الاولون از این حرفا. بعد میگفتن خب پس باباهای ما کوکه، اگه میرن زنده میشه. این قسمتی که دقت کنید چرا اینجوری قرآن گفته، یعنی اولا اینا اونجور که خودشون میخوان آیه قرآن را گرفتن بدون که به پذیرن، حالا دارن رو چی تبلیغ میکنن؟ رو اونجور که خودشون میخوان. عنایت دارد حضرت حق. قرآن کی گفت اصلا؟ کی قرآن گفت ما میمیریم ما زنده میشیم؟ قرآن میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها. کی میمیریم؟ اینا یه جا دیگه در سوره سجده دوباره برای تایید این آیه دوباره اونجا بی انصافا ببینیم میگن چی؟ اومدن دوباره پیغمبر واسدن اعزا زللنا اعنا لفی خلق جدید. اومده یعنی آی ما گم میشیم، پخش میشیم تو زمین، دوباره زنده میشیم. بابا کی ما اینو گفتیم؟ کی اینو میگن؟ خیلی دقت کنید. اول یه دروغ به اسلام میچسبونن و بعد شروع میکنن اون دروغ را جگار کردن، مسخره کردن. حالا این از یه جهت، از یه جهت بگم اینم که چند درصد ما همین جور که اینا معادا قبول دارن. متاسفانه گاهی آدم باورش نمیاد که یه عده‌ای هم درست مثل کفار معاد همونطور برداشت کردن. فرقش نیست که کفار رد کرده، اینا قبول کردن. پس هر دوشون تفکرشون غلط. اصلا مثلا سوره سجده قول اولش نه دیگه، اعزا زللنا، آیا ما گم میشیم، ما پخش میشیم، ما خاک میشیم، اعنا لفی خلق جدید، بعد دوباره زنده میشیم. قرآن میگه بگو برو پکای قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اصلا اینطور نیست. بگو از اول ملک الموت شما رو میگیره، تمام دونم میگیره، بدن دونم میگیره، این خاکام اصلا بدن شما نیست، اینا برو پکار مثلا اینا چی از خودت در آوردی، همه تونه میگیره. توفا دیگه یعنی همه رو گرفتن دیگه، تمام. حالا این یک حرفیه که باید عزیزان روش عنایت داشته باشن که گاهی دشمن و دوست هر دو یه جور فکر میکنه. خب یه بس به حرف اوناست که خداوند اومده این حرف اونا رو میگه و بعد میگه نه اینجور نیست. حالا جالبه تو وقت یه عده همه حرفا گرفتن هم میگن ما قبول داریم. بابا خدا اصلا میگه همچی چیزی نیست، تو چیا قبول داری؟ کفار میگن که آیا ما گم میشیم تو زمین و پخش میشیم و دوباره زنده میشیم؟ قرآن میگه نه اصلا همچیزی نمیشه. کفار میگن همچی چیزی تو میگی اما قبول نداریم. قرآن میگه ما همچی چیزی نمیگیم. حالا یه دی پیدا شدن میگن آقا نه همچی چیزی هست اما قبول داریم. اینو چیکارش کنیم؟ اعذا زللنا یه آدم قصه میخوره که بعد از طرف دیگه حالا ما هم جلسه آینده شاید یه خورده بیشتر بحث کنیم که اول باید این روشن که چرا خدا اومده از فکر کفار را میگه چند جا قرآن و بعد نفی میکنه، برای اینکه ذهن اولیه ساده اتفاقا زود منتقل میشه به اینکه پس قیامت یعنی اینکه ما که خاک شدیم و پوسیدیم و رفتیم دوباره همین زنده میشیم. یعنی در واقع این آدم که اینجور فکر میکنه آدم ها مساویه چی میدونه؟ جخت گوشت استخون. این که خدا میفرماد اصلا همین که میخوای بمیری ملک الموت شما رو میگیره، به قول شهید مطهری خدا رحمتش کنه، میفرماد پس این نشون میده که حالا که ما بدنمون توی رخت خوابه و خدا میگه همه شما رو ما میگیریم، پس اصلا بدن هیچ ربطی به ما نداره. این بدن خاک منظوره. کتابی خیلی مختصری دارن به نام حیات پس از مرگ، اونجا اصلا همینه همه بحثش، اونجا خیلی هم بحث عالمانه است. حاصل قضیه این که پس اولا ببینید سه تا مشکل کفار دارن، معاد را هم بد میفهمن، هم قبول ندارن، هم عهد بندگی را دوست ندارن، اصلا بندگی را نمیفهمن، هم که روحیه خوشگذرانی برایشون غلبه کرده. میفرماد این بدبختیایی که نصیبشون شد که بعد جلسه آینده آیاتش مطرح میشه، فهم ریشش تو این فکراست. آقا دعا بفرمون از نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا على الصراط. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة الذكر و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. فرج پر سرور و برکت امام زمان رو تسریع بفرما. قلب مبارک امام رو از ما راضی بگردان. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگار و علمای ما را روح بزرگ شهید مطهری رو به حق پیامبر با پیامبر و اولیای پیامبر محشور بگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بده. ما را شایستگی سربازی این انقلاب تا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عظیم مسون و محفوظ بده. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد. Thank you.